ساعت 15 در ایران است. سلام میکنم به شما شنونده عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رو هستم. آمار ابتلای روزانه به کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن در ایران بار دیگر رکورد زد. دولت ارمنستان در زمینه تلاش برای کودتا به اپوزیسیون آن کشور هشدار داد. نخست وزیر بحرین در 84 سالگی درگذشت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد با ثبت رکوردی تازه در 24 ساعت گذشته بیش از 11700 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سیما لاری درباره آمار جان باختگان ناشی از این بیماری نیز گفت:
طی 24 ساعت گذشته 462 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 39664 رسیده است.
بر مبنای این آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 5600 بیمار مبتلا به کووید 19 در وضعیت حاد بیماری هستند. با گذشت حدود 9 ماه از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعلام کردند محدودیت‌هایی در زمینه رفت و آمد و منع عبور و مرور شبانه برقرار می‌شود. در آستانه برگزاری تظاهراتی که همکنون در ایروان پایتخت ارمنستان در جریان است، دولت آن کشور درباره آنچه کودتا علیه دولت نیکول پاشینیان خوانده به اپوزیسیون هشدار داد. معاون آقای پاشینیان با طرح این هشدار در عین حال احتمال استعفای دولت را رد نکرده است. با امضای توافق صلح میان باکو و ایروان بر سر مناقشه قره‌باغ که به عقب نشینی نیروهای ارمنی منجر شد، تنش سیاسی در ارمنستان شدت یافته است. اپوزیسیون ارمنستان از نحوه مدیریت این بحران و سپس اعلام صلح با جمهوری آذربایجان به شدت ناراضی است. در پی اعلام توافق، صدها نیروی نظامی روسیه به عنوان نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ مستقر شدند. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن هزاران نفر در پی کمتر از 2 ماه درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان است. شاهزاده بن خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر بحرین روز چهارشنبه در 84 سالگی درگذشت. شاهزاده خلیفه یکی از طولانی ترین دوران نخست وزیری در جهان را به نام خود ثبت کرده است. در جریان خیزش های جهان عرب در سال 2011، معترضان در منامه خواستار برکناری او بودند. اعتراض اکثریت شیعه علیه حاکمان سنی در بحرین ناموفق بود. رسانه‌های دولتی در بحرین بدون اشاره به بیماری نخست وزیر این کشور اعلام کردند که او در بیمارستانی تحت درمان بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد قدرت شاهزاده خلیفه و ثروت او در همه نقاط بحرین مشهود بود. این خبرگزاری همچنین به نحوه سیاستمداری شاهزاده خلیفه اشاره کرده و می‌نویسد او نماد رهبری به شیوه سنتی و قدیمی در منطقه خلیج فارس بود. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت هر کجا شرایط لغو تحریم آماده باشد، تهران از آن استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در این زمینه هشدار داد این موضوع نباید مسئله حزبی و جناحی باشد و هیچ کس حق به گفته او فرصت سوزی ندارد.
ما هدف ما این هست که فشار تحریم رو از روی شونه مردم برداریم. هر جایی، هر فرصتی مناسب باشه برای این کار، ما وظایف خودمون رو انجام میدیم، اقدامات خودمون رو انجام میدیم. هیچ که حق نداره فرصت سوزی بکنه.
آقای روحانی تأکید کرده که دولت بدون نظر رهبر جمهوری اسلامی اقدامی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران در حالی از احتمال فراهم آمدن رفع تحریم سخن میگوید که همچنان حدود 2 ماه از دولت کنونی آمریکا باقی مانده و همچنان افراد و نهادهایی نیز در روزهای اخیر به فهرست تحریم ها افزوده شدند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب در ایالات متحده گفته است میخواهد در صورت پایبند بودن ایران به تعهداتش به برجام بازگردد. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان توافق نامه‌ای را با روسیه و جمهوری آذربایجان برای پایان دادن به جنگ بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ امضا کرد که از روز سه‌شنبه 20 آبان اجرایی شد. این در حالی است که در سالهای گذشته بارها درگیری‌های صورت گرفته و آتش‌بس‌های متعددی در این میان اجرا شده است. آیا توافق صلح اخیر را می توان همان توافق صلحی دانست که 30 سال پیش قرار بود اجرایی شود؟ این رو از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات تاریخ اجتماعی در آمستردام پرسیدیم.
پیشینه قراردادی از این دست حدود 30 سالیست، 25 سالیست که مورد گفتگو قرار گرفته بوده، اما عمدتاً آذربایجان با این طرح موافق بوده ولی ارمنستان تن نمی داده و سرآخر خب دیدیم که دیشب ارمنستان هم موافقت کردش که این طرح رو بپذیره و تمام اون سرزمین هایی که در فاصله 1988 تا 1993 در اختیار خودش گرفته بود به آذربایجان پس بده. این قرارداد صلح بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان امضا شده و نه جمهوری آذربایجان و جمهوری خود مستقل خوانده آرتساخ یا قره‌باغ، و این اون نکته بسیار مهمیه، چون در طول این 25 سال جمهوری ارمنستان مدعی بود که جنگ آذربایجان با جمهوری خود مستقل خوانده آرتساخ یا قره‌باغ و ارمنستان اینجا هیچ نقشی نداره، و حالا امضای این قرارداد بین دو جمهوری نشون دهنده اینه که ارمنستان خودش رو متعهد میکنه که پای این قرارداد بیسته. نکته مهم دیگه اینه که این قرارداد باعث میشه که در حقیقت با اشاره به حضور سربازان حافظ آتش‌بس و حافظ صلح از نخستین دقایق امضای این قرارداد تأمین بیشتری داشته باشه، اطمینان بیشتری رو پدید بیاره برای پایایی این آتش‌بس و صلح. در آغاز گفتگویی که آقای علیف با آقای پوتین داشتند از طریق تلویزیون اشاره کردند که به این قرارداد پایبندند و حضور نظامیان روس و نظامیان جمهوری ترکیه رو به عنوان پاسبان پاسدار این صلح و آتش‌بس گرامی می‌دارند، ارج می‌گذارند و قبول می‌کنند. این مقدمه‌ای بودش که در حال حاضر تو فضای مجازی و تمام خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان به اون اشاره شده، اشاره‌ای صریح به نقش جمهوری ترکیه در این فرایند آتش بس و صلح. اما ترجمه این رو ما در حقیقت در این توافق نمی بینیم. این نکته مهمیه و مبهمیه و امیدواریم در روزهای آینده حداقل از طرف دولت ترکیه این روشن بشه که جایگاه دولت ترکیه و نیروهای نظامی دولت ترکیه در این آتش بس چگونه جایگاهی خواهد.
تحلیل تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات تاریخ اجتماعی آمستردام رو شنیدیم درباره آنچه که میگذره بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال
بشه. بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و در آستانه اولین سالگرد تظاهرات سراسری آبان 98، شماری از خانواده‌های قربانیان این خیزش با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از پیکار مردم ایران برای آزادی از همگان خواستند در امر دادخواهی این خانواده‌ها مشارکت کنند. در این میان گروه مادران پارک لاله هم از این حرکت دادخواهانه خانواده جانباختگان آبان سال گذشته پشتیبانی کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی بشنویم از شهرام میریان.
در نیمه شب 24 آبان ماه سال گذشته جمهوری اسلامی ناگهان و بدون اطلاع قبلی بهای بنزین را 3 برابر اعلام کرد و بلافاصله همان شبانه شهروندان نزدیک به 30 شهر بزرگ ایران از جمله تهران و مشهد به خیابان‌ها آمده و از 25 آبان ماه با قطع سراسری اینترنت خیزش مردم ایران شدت بیشتری به خود گرفت. برای گرامی داشته یاد خاطره قربانیان این حرکت که شمار دقیق آن تا کنون از سوی جمهوری اسلامی اعلام نشده، جمعی از خانواده ها با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به این نکته که گلوله و زندان و اعدام نمیتواند صدای حق طلبانه مردم را خاموش کند، از همه شهروندان ایران خواسته در امر دادخواهی به یاری آنها بشتابند. در بخشی از بیانیه خانواده قربانیان می‌خوانیم مردم ایران به خیابان‌ها آمدند به خاطر اعتراض به گرانی، فقر، گرسنگی، بیکاری، بی‌مسکنی و همچنین به خاطر پایمال شدن هر روزه کرامت و حرمت انسانی. خواست فوری این خانواده‌ها به نوشته این بیانیه شناسایی و پیگرد عامران و عوامل این جنایت است. در ادامه بیانیه همچنین گفته شده در آبان سال گذشته هزاران تن از جوانان و مردم معترض بازداشت و زندانی شدند و شمار بسیاری از آنها همچنان در زندانند و بعضن احکام سنگین و حتی اعدام گرفتند. از این رو خانواده قربانیان خواستار آزادی فوری آنها و لغو احکام صادره شدند. در بخش دیگری از این بیانیه گفته شده نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. دادخواهی حق ماست. در همبستگی با خیزش آبان سال گذشته، حرکت‌های گسترده‌ای هم در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار شد. بیش از 10 حرکت اعتراضی تنها در شهر فرانکفورت آلمان و در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی از سوی گروه زنان مهاجر سکولار برپا شد و شهناز مرتب سخنگویان در گفتگو با رادیو فردا درباره پیامدهای خیزش آبان ماه گذشته اینطور گفته:
در آبان ماه خونین مردمی که در اعتراض به بالا بردن قیمت بنزین اومده بودن تو خیابون، که توی هر کشور متمدن دیگه ای عادی ترین اعتراضاتی که مردم میتونن داشته باشن، متاسفانه تو ایران دیدیم که مردم رو در اون روزها به گلوله بستن در خیابون ها و همینطور تک تیرانداز هایی که روی پشتبون ها مستقر شده بودن و با هدف و مستقیم گلوله هایی که به سر آدم ها خورد دقیقا مثل اعدام های خیابونی بود. حدود 9000 نفر فقط دستگیر شدند، از جمله دستگیر شدگانی که الان دارن به مرور محاکمه میشن و به اعدام حتی محکوم شدن. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی برای حکم اعدام آمادهشون کرده بودند. بر اثر اون مبارزات بین المللی اینا حکم اعدام ها رو فعلا متوقف کردند. جریان نوید افکاری رو ما داریم، نوید افکاری که در تظاهرات ها و اعتراضات مرداد ماه دستگیر میشه همراه دو تا برادر دیگه‌اش. بدترین شرایطی که برای ایشون به وجود آوردن بعد از اون همه اعتراضاتی که برای نوید افکاری شد و متاسفانه اعدامش کردن، اعدام نوید افکاری میاد رو پدر امیر حسین مرادی تاثیرشو میذاره و میبینیم که ایشون خودکشی میکنن. یعنی ضرباتی که به خانواده ها وارد میشه به مراتب هر روزش برای این خانواده ها مثل یک حکم مرگه. نمونه دیگه‌ای که ما در این رابطه میتونیم ببینیم خانواده پویا بختیاری که بچهشون رو از دست میدن، خانواده بلافاصله تحت بدترین فشارها قرار میگیرن. آقای بختیاری الان دستگیر شدن، در زندانن و برادرشون رو گرفتن.
از بیانیه جمعی از خانواده قربانیان تظاهرات سراسری آبان 98 که در آستانه سالگرد این خیزش منتشر شده، گروه مادران پارک لاله هم با انتشار فراخوانی با عنوان سالگرد جنبش عدالت‌خواهی مردم ایران از خواسته‌های دادخواهانه این خانواده‌ها حمایت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
من مهتاب وحیدی راد در پایان این بخش خبری از اینکه با رادیو فردا همراهید ازتون سپاسگزارم. همچنان با ما بمانید. 45 دقیقه دیگر با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با سایر همکارانم با شما خواهیم بود.